با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شب خاطرات دکتر علی بهزادی مدیر مجله سپید و سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی، سلام به شما و شنوندگان عزیز.
درود بر شما.
رسیده بودیم قربان شما به سرگذشت عباس مسعودی نوشته دکتر علی بهزادی که جزء مطالب طولانی این سجل کتابه. اگه اجازه بدید من ادامه بدم.
خواهش میکنم، لطفا قربان.
هیتلر که دانست انگلستان به هیچ قیمتی حاضر به صلح نیست و با داشتن بزرگترین نیروی دریایی جهان که با وجود تلفاتی که زیر دریایی های آلمان به آن وارد ساخته بودند هنوز در جهان مقام اول را داراست، نمیتوان در آن کشور سرباز پیاده کرد، تصمیم گرفت با بمباران های هوایی آن کشور را وادار به تسلیم یا حد اکثر راضی به صلح کند. از تاریخ 10 ژوئیه 1940 تا ماه می 1941 مدت 10 ماه با بمباران های هوایی حتی پرتاب موشک‌های V1 و V2 به طور شبانه روزی لندن را زیر آتش گرفت. ولی این حملات که در تاریخ جنگ جهانی دوم نبرد بریتانیا نام گرفته بود مؤثر واقع نشد و انگلستان همچنان به جنگ ادامه می‌داد. جنگ هنوز از ایران دور بود. در اروپا جنگ زمینی تمام شده بود. در آسیا ژاپن بعد از تصرف کشورهای کوچک ناحیه و جزایر مختلف اقیانوس آرام درگیر جنگ پایان ناپذیری با چین شده بود. در آفریقا ارتش ایتالیا بعد از تصرف اتیوپی، لیبی و سومالی به سوی مصر پیش می رفت. این کشور می دانست هر جا به مانع برخورد کند آلمان به کمک او خواهد آمد، چنان که در اروپا پس از حمله به یونان و یوگسلاوی چنین کرده بود. درگیر شدن قدرت‌های بزرگ جهانی در این زمان در مناطق دور باعث شد رضا شاه و عباس مسعودی با خیال راحت به کارهای خود ادامه دهند. رضا شاه همچنان مانند گذشته برای افتتاح‌ها به شمال و به جنوب، بیشتر به شمال تا به جنوب می‌رفت و گاهی هم ولیعهد را به جای خود می‌فرستاد، ولی در هر دو صورت مسعودی حاضر بود. افتتاح اسکله‌های جدید و تأسیسات بندر بوشهر وسیله‌ای بود برای عباس مسعودی که گزارش مفصلی درباره این بندر مهم و تاریخی که مدتی بود رونق و شکوه گذشته را از دست داده بود تهیه کند. به نوشته روزنامه اطلاعات، دستگاه پخش صدا یعنی رادیو در ساعت 7 بعد از ظهر 5 اردیبهشت ماه 1319 در حضور والا حضرت ولیعهد گشایش یافت. چون یک دستگاه بلندگو در گوشه عمارت پست و تلگراف تهران نصب شده بود، با وجود ریزش باران و طوفانی بودن هوا، مردم تا پایان برنامه رادیو در میدان سپه اجتماع نموده و به شنیدن خبر گشایش و قسمت‌های دیگر برنامه مشغول بودند. رادیو تهران رقیبی برای عباس مسعودی محسوب می‌شد، اما مسعودی می‌دانست با آن چگونه رقابت کند. تا آن زمان انحصار توصیف و تعریف و تملق در انحصار اطلاعات بود که بهتر از روزنامه‌های دیگر از عهده آن برمی آمد. اما از این پس رادیو هم وارد صحنه شده بود. روزی 3 نوبت، صبح، ظهر، شب، هر نوبت 1، 2 و یا حداکثر 3 ساعت خبر، موسیقی و تملق پخش می کرد. تا آن موقع فقط افراد کمی در ایران رادیو داشتند و آنها هم از فرستنده‌های خارجی استفاده می‌کردند. اما بعد از افتتاح دستگاه فرستنده در محل بیسیم در جاده قدیم شمیران، عده‌ای اقدام به خرید رادیو کردند. مسعودی که می‌دید رادیو با جاذبه‌ای که دارد می‌تواند مردم را به سوی خود جلب کند، تصمیم گرفت با چاپ مطالب زیادتری از پیشرفت‌های کشور و حوادث جنگ توجه شاه و مردم را جلب کند. به غیر از اینها در آن سالهای جنگ جهانی کارهای دیگری هم در کشور انجام می گرفت، مانند پایان سرشماری در شهرهای باقی مانده، افتتاح راه آهن زنجان، احداث سد روانسر، افتتاح دانشکده‌های جدید در دانشگاه تهران و ایجاد 2150 آموزشگاه جدید از سوی وزارت فرهنگ که همه این خبرها با شرح و تفصیل در روزنامه اطلاعات چاپ می‌شد. جز اینها اطلاعات که تاکنون فقط در فکر روزنامه بود به این فکر افتاد که یک مجله هفتگی به سبک مجلات اروپایی هم منتشر کند. از اول فروردین 1320 مجله اطلاعات هفتگی به ارزش 2 ریال منتشر شد. در تاریخ 22 ژوئن سال 1941 اول تیر ماه 1320 انتشار یک خبر یا در حقیقت انفجار یک خبر جهانیان را دچار حیرت کرد. سحرگاه آن روز ارتش رایش سوم به فرمان آدولف هیتلر پیشوای آلمان به طور غافلگیرانه به همپیمان خود اتحاد جماهیر شوروی حمله کرد. طی چند روز اول جنگ اراضی وسیعی از قسمت آباد آن کشور به تصرف آلمانی ها در آمد. هیتلر که در تمام جنگ های گذشته و در تمام جبهه ها به صورت برق‌آسا به پیروزی رسیده بود اعلام کرد که طی 6 هفته تمام خاک اتحاد جماهیر شوروی را به تصرف خود در خواهد آورد. دنیا در حال روز شماری بود. جنگ آلمان با شوروی در ایران بازتاب گسترده‌ای داشت. از یک سو جنگ به همسایگی ما رسیده بود که خطری برای کشور، برای مردم، برای رضا شاه و همچنین برای عباس مسعودی و روزنامه اطلاعات محسوب می‌شد. از سوی دیگر از همگسیختگی ارتش شوروی در همان چند روز اول جنگ و تبلیغات فزاینده آلمانی‌ها که ادعا می‌کردند به زودی این کشور را به زانو در خواهند آورد، مخالفان کمونیسم را در ایران از جمله رضا شاه و عباس مسعودی را امیدوار می‌کرد که با شکست شوروی برای همیشه از وحشت غول کمونیسم در همسایگی خود رها خواهند شد. اما آنها که وارد در سیاست بودند با موضوع به این سادگی برخورد نمی‌کردند. آنها می‌دانستند که شوروی لقمه کوچکی نیست که آلمان بتواند آن را مانند دانمارک و نروژ و هلند و بلژیک و لوکزامبورگ و یونان و یوگسلاوی و حتی فرانسه به راحتی ببلعد. شوروی کشوری است با بیش از 22 میلیون کیلومتر مساحت و حدود 200 میلیون نفر جمعیت که میتواند بیش از 20 میلیون سرباز را به راحتی بسیج کند. اینها شاه را نگران میکرد و با نگرانی او عباس مسعودی هم نگران می شد. ایران تا این زمان فقط با یک کشور درگیر در جنگ، یعنی انگلستان همسایه بود، اما اکنون از 2 سو در محاصره 2 کشور درگیر در جنگ در آمده بود. کاملا طبیعی بود این 2 کشور که در آن زمان با هم دشمن یا رقیب بودند اکنون به سبب داشتن دشمن مشترک احتیاج دارند با هم ارتباط داشته باشند. در همین زمان در آن سوی اقیانوس اطلس کشوری بود که با آنکه کشورهای 4 قاره جهان، اروپا، آسیا، آفریقا، اقیانوسیه، درگیر جنگی هولناک شده بودند، بیطرفی خود را حفظ کرده بود. ایالات متحده آمریکای شمالی در قاره آمریکا. آمریکا در آن زمان هنوز ابرقدرت نبود، ولی بالقوه بزرگترین قدرت صنعتی جهان محسوب می‌شد. مردم آمریکا بعد از شرکت در جنگ جهانی اول به هیچ وجه علاقه نداشتند خود را درگیر جنگ جهانی دوم بکنند، اما فرانکلین دلانو روزولت طرز دیگری می‌اندیشید. همین که برای سومین بار از سوی حزب دموکرات آمریکا کاندیدای ریاست جمهوری شد و در 4 نوامبر 1940 موفق شد به ریاست جمهوری آمریکا برسد، به تدریج سیاست خود را در حمایت از کشورهای دموکراسی که درگیر جنگ با کشورهای دیکتاتوری محور شده بودند اعلام کرد. او در ماه مارس 1941 قانونی به نام وام و اجاره را به تصویب کنگره رساند. به موجب این قانون می توانست به مقدار لازم اسلحه و کالا و آذوقه به کشورهای متفق درگیر جنگ با آلمان، ایتالیا و ژاپن برساند و به قول خود آمریکا را تبدیل به زرادخانه دموکراسی کند. روزولت برای توجیه تصمیم خود و جلب حمایت مردم آمریکا نطقی در این باره ایراد کرد که در اینجا قسمتی از آن را از روزنامه اطلاعات نقل می‌کنم. اگر کشورهای دیکتاتوری سیادت بر دریاها را به دست بیاورند، از امکانات خود برای حمله به آمریکا استفاده خواهند کرد. به وعده های هیتلر درباره صلح و آرامش نمیتوان اعتماد کرد. این مرد تا کنون همه پیمانهایی را که با کشورهای بزرگ بسته شکسته است. در مورد کشورهای کوچک، هر وقت به کشوری حمله میکند بهانه‌اش آن است که اگر به این کشور حمله نمیکرد کشورهای دیگر به آن حمله میکردند. و دیدیم که بعد از تصرف کشورهای نروژ، دانمارک، بلژیک و هلند، کشور بلژیک را برای حمله به فرانسه و انگلیس مورد استفاده قرار داد. به این ترتیب یک روز ممکن است یکی از کشورهای آمریکایی را گرفته، آن را مبدأ حمله به آمریکا قرار دهد. روزولت در این نطق به وضوح جبهه خود را در جنگ بین متفقین و متحدین مشخص کرد و نشان داد هدفش فقط وام و اجاره نیست، اما سخنی از شرکت در جنگ نگفت. ظاهراً برای جلب رضایت مردم آمریکا به شرکت در جنگ به بهانه‌ای بزرگتر نیاز داشت. این بهانه را ژاپن در روز 7 دسامبر 1941 با حمله ناگهانی به بندر پرل هاربر و بمباران شهر و غرق کردن کشتی‌های آمریکایی و کشتار مردم بی‌دفاع و اعلان جنگ به آمریکا در اختیار آن کشور قرار داد. 4 روز بعد از این آلمان و ایتالیا نیز به آمریکا اعلان جنگ دادند و این کشور عملاً وارد جنگ جهانی دوم شد. مسعودی با نگرانی این خبرها را چاپ می‌کرد. رضا شاه با نگرانی آنها را می‌خواند. افراد وارد در سیاست می‌دانستند جنگ به کشور ما نزدیک‌تر می‌شود. با ورود آمریکا به جنگ، لزوم رساندن کمک به کشورهای متفق سرعت و اهمیت بیشتری پیدا کرد. به ویژه کمک به اتحاد جماهیر شوروی که با وجود داشتن جمعیت و سربازان زیاد از نظر اسلحه و تجهیزات و مواد غذایی دچار کمبود بود. اما رساندن کمک به شوروی آن هم از فاصله چندین هزار کیلومتری کاری دشوار بود و خطرات زیادی کشتی‌های حمل و نقل را از مبدأ تا مقصد تهدید می‌کرد. در آن زمان در اقیانوس آرام تفوق کامل هوایی و دریایی با ژاپن بود. در سرتاسر اقیانوس اطلس زیر دریایی های آلمانی گشت می دادند و به طور مرتب کشتی های جنگی متفقین را غرق می کردند. بندرهای شوروی در دریای بالتیک به سبب وجود گشتی ها و هواپیماها و زیر دریایی های آلمانی غیر قابل دسترس بود. بندرهای شمالی روسیه هم اغلب اوقات در اثر یخبندان غیر قابل عبور می شد. در چنین شرایطی فقط یک راه برای کمک می ماند، جاده های ایران و راه آهن سراسری ایران. راه دور بود اما مطمئن بود. روزی که برنامه ساختن راه آهن سراسری ایران مطرح شد، با همه تبلیغاتی که درباره آن به راه افتاده بود گفته می شد این یک راه نظامی است نه اقتصادی. در حالی که بسیاری از شهرهای بزرگ ایران به هم راه ندارند، ساختن این راه آهن هم در قسمت شمالی کشور که از مسیر صعب العبور و کوهستانی می گذرد از این جهت به ایران تحمیل شده که اگر روزی امپراتوری انگلستان و متحدانش قصد حمله به کشور کمونیست اتحاد جماهیر شوروی را داشته باشند، بتوانند از آن برای رساندن سرباز و اسلحه و مهمات به جبهه های شوروی استفاده کنند. اما از قضای روزگار راهی که علیه شوروی ساخته شده بود به طبیعی ترین راه برای رساندن کمک به شوروی تبدیل شد. زمین سازی برای حمله به ایران و اشغال کشور. چند روز بعد از حمله آلمان به اتحاد جماهیر شوروی در اوایل تیر ماه 1320، دولت‌های انگلستان و شوروی یادداشتی برای دولت ایران فرستادند و از حضور اتباع آلمانی که در خدمت دولت ایران بودند و در کارخانه ها و در شرکت های جاده سازی، پل سازی، ساختن تونل و در راه آهن دولتی ایران کار می کردند ابراز نگرانی کردند. در حقیقت تعدادی از مهندسان و متخصصان آلمانی و صد البته در میانشان چند نفری هم جاسوس در ایران اقامت داشتند، اما ادیانها در حدی نبود که برای امنیت کشور ما خطر داشته باشند و یا باعث نگرانی دو همسایه بزرگ ما شوند. در آن ایام به غیر از آلمانی ها تعدادی کارشناس خارجی از کشورهای دیگر هم در ایران به کار مشغول بودند که عده آنها طبق آمار رسمی آن زمان و به موجب نوشته روزنامه اطلاعات از این قرار بود: متخصصان انگلیسی 2590 نفر، بیشترشان در شرکت نفت ایران و انگلیس کار می‌کردند. متخصصان و مهندسان آلمانی 690 نفر، اتباع شوروی 390 نفر، بیشتر اینها در شیلات شمال به کار مشغول بودند. اتباع ایتالیایی 310 نفر، اتباع کشور سوئیس 70 نفر. به جز اینها تعدادی از اتباع چکسلواکی، یونان و یوگسلاوی هم در ایران کار می‌کردند که جمع آنها به 600 نفر هم نمی‌رسید. پاسخ دولت ایران به این یادداشت‌ها طبق سنت رایج در مورد این گونه یادداشت‌ها عبارت بود از اطمینان دادن به اینکه دولت ایران بر اوضاع کاملا مسلط است و وجود تعدادی کارشناس و مهندس آلمانی در خدمت صنایع راهسازی ایران نباید باعث نگرانی شود. در همین اوقات خبرگزاری فرانسه آزاد خبری در زمینه خطری که وجود کارشناسان آلمانی مقیم ایران منافع شوروی و انگلستان را تهدید می کند منتشر کرد که کاملا روشن بود به اشاره انگلیسی هاست. در اوایل تیر ماه 1120 روزنامه اطلاعات مقاله‌ای در پاسخ آن خبرگزاری چاپ کرد که آشکار بود به توصیه وزارت امور خارجه و شهربانی بوده. خلاصه ای از آن را در اینجا بخوانیم. تا چند روز پیش دولتین شوروی و آلمان روابط و مناسبات نزدیک با هم داشتند و عوامل ماجراجو سعی می کردند ما را از همسایه شمالی نگران سازند و هر روز به عنوانی از قبیل تمرکز قوا در مرزها و نمایش‌های نظامی در نواحی نزدیک ما و یا سازش آلمان و شوروی به ضرر ایران متشبث شده و بر آن بودند که موجبات تیرگی روابط ما را با شوروی فراهم ساخته از این سوء تفاهمات نتیجه بگیرند. حالا هم که ورق برگشته و آلمان و شوروی با هم در جنگ می باشند، به عنوان اینکه ایران پایگاه و محل اقامت شمار زیادی آلمانی است، می خواهند شوروی را نسبت به ما نگران ساخته و روابط دو کشور را تیره نمایند و حتی صریحاً فشار مشترک دولتین شوروی و انگلیس را به ایران تذکر می دهند، در صورتی که روش ایران حفظ کامل بی‌طرفی و سعی در رعایت مناسبات دوستی با همه کشورها به خصوص همسایگان است. ملت ایران این تحریکات زهرآلود را تقبیح می‌نماید و این افکار مفسد انگیز را یک نوع جنایت می‌داند. دو روز بعد در تعقیب این خبر روزنامه اطلاعات نوشت: آژانس تاس از مسکو خبری منتشر ساخت و شایعات درباره تیرگی مناسبات ایران و شوروی و یا نگرانی دولتین از یکدیگر را تکذیب کرد. روز دهم تیر ماه هم به گزارش اطلاعات آقای اسمیرینوف سفیر جدید شوروی وارد تهران شد. اگر شاه و مسعودی نطق مولوتوف را درباره فنلاند به خاطر داشتند، فریب این تکذیب را که به نوشته عباس مسعودی در سالهای بعد یک مانور دیپلماسی بود نمی خوردند. در تاریخ 17 تیر ماه 1117 روزنامه اطلاعات بار دیگر در مورد ستون پنجم آلمان در ایران در سرمقاله خود نوشت: ایران در زندگی صنعتی خود نیازمند کارمندان فنی و کارشناس است و توسعه کارخانجات نیازمندی ایران را ظاهر می سازد. بعد توضیح داد که این نیازمندی با اعزام محصل به خارج و استفاده از کارمندان فنی خارجی باید تأمین شود که اکنون عده‌ای از محصلان بازگشته به کار در کارخانه ها و دانشگاه ها مشغول هستند. و در آخر افزود: چون ایران در مرحله صنعت قدم گذارده، به علاوه در سایر رشته ها نیز احتیاج به جلب متخصص خارجی دارد، نمیتواند از استخدام خارجی ها بی نیاز شود، لیکن میتواند به تدریج از تعداد آنها بکاهد تا پس از چندی کار به دست خود ایرانی ها بیفتد. اما برنامه زمین سازی برای حمله به ایران مرتباً ادامه می‌یافت. روزنامه اطلاعات در سرمقاله خود با اشاره به خبر دیگری از خبرگزاری فرانسه آزاد که در روز دهم مرداد 1120 منتشر شده بود پاسخ تندی داد. بد نیست اول خبر تحریک‌آمیز مخابره شده از سوی خبرگزاری را بخوانیم، بعد برسیم به پاسخ عباس مسعودی. چندی است سازمان ستون پنجم آلمان در ایران و افغانستان برقرار گردیده و عمال آلمانی از آن استفاده کرده به سرزمین‌های مجاور جمهوری‌های قفقاز و ترکمنستان و نواحی شمال هندوستان راه می‌یابند و حوادث راجع به خرابکاری که در مراکز صنعتی قفقاز روی داده مراقبت زمامداران شوروی را بیش از پیش فزون کرده و بیشتر وقت دولت انگلیس معطوف به آن است که پالایشگاه‌ها و منابع شرکت نفت از خطر مسون بماند. عمال آلمان با مهاجرین روس سفید که برخی از آنها با گذرنامه آلمانی وارد ایران شدند همکاری می کنند. نمایندگان دولت اتحاد جماهیر شوروی و انگلیس دقت دولت ایران را نسبت به این فعالیت خطرناک عمال آلمانی که می کوشند کمک بازرگانان ایرانی را در خاک شوروی و انگلیس به دست آورند جلب کردند. عباس مسعودی ضمن چاپ خبر فوق که انگلیسی ها از آن جهت خبر را به آن خبرگزاری داده بودند که بی‌طرف بودن خبردهنده را نشان بدهند چنین نوشت: این گفته ها به کلی دور از حقیقت است. هر کس مختصر اطلاعاتی از داخل ایران داشته باشد به خوبی درک می کند که با وجود قدرت دولت و مراقبتی که در انتظامات کشور می شود هرگز دستجاتی که به عملیات خلاف نظم و سیاست دولت دست زنند تشکیل نشده و نخواهد شد. مقصود انتشار دهندگان این اخبار آن است که دامن کشوری را که در تمام دوره جنگ سیاست بی‌طرفی را به تمام معنی مجری داشته آلوده سازند و در خطر جنگ اندازند. در مورد نفت ایران هم همه می دانند که نفت ایران را قوای دولت ایران حفظ و حراست می کند و در ظرف 2 سال جنگ کوچکترین خلاف نظمی پیش نیامد و مسئولیت منابع نفتی ایران و تأسیسات آن کاملا تأمین می باشد. این جواب ها از نظر روس و انگلیس قانع کننده نبود، چون یک هفته بعد آنتونی ایدن وزیر خارجه انگلیس طی نطقی که درباره سیاست بین المللی در مجلس آن کشور ایراد کرد گفت: ورود عده زیادی متخصص آلمانی در ایران خطر بزرگی برای استقلال آن کشور ایجاد نموده است و دولت انگلیس از روی پاکدلی و صداقت نسبت به این خطر به دولت ایران آگاهی داده، امیدوار است این آگاهی مورد اعتنا قرار گیرد. مسعودی در روز 18 مرداد ماه 1120 در سرمقاله اطلاعات در جواب ایدن نوشت: آقای ایدن نباید ایران امروز را با ایران 1914 در یک زمینه فرض و روی پایه‌ای و روی پاره‌ای گزارش‌های غلط از وجود آلمانی‌ها در این مملکت چون این عقیده‌ای اظهار نماید. ایران می‌تواند بر وضع داخل خود حکومت و تسلط داشته باشد. بنابراین وجود یک عده معین و محدود متخصص فنی یا غیر آن در برابر مراقبت‌های مؤثر دولت ابداً نمی‌تواند خدشه‌ای در جریان امور وارد سازد، چه رسد به اینکه استقلال کشور را تهدید کند. یک شنبه دوم شهریور ماه 1320. روز یک شنبه دوم شهریور ماه 1320 خورشیدی یک روز عادی بود، روزی مانند روزهای دیگر. کشور آرام بود، مردم آرام بودند مثل ماها و سالها قبل. از سال 1305 به این سو همیشه اوضاع چنین بود. گردنکشان مانند سالهای پیشین گردنکشی نمی کردند، زیرا گردنکشی در کشور نمانده بود، یا سر از گردنشان جدا شده بود یا در زندان بودند یا به تبعید فرستاده شده بودند. روزنامه ها درباره مسائل سیاسی و مشکلات مملکتی و خطر جنگ چیزی نمی نوشتند، زیرا هیچ روزنامه سیاسی و انتقادی منتشر نمی شد. نماینده های مجلس برای نامنویسی به منظور ایراد نطق‌های قبل از دستور بر هم پیشی می‌گرفتند. نطق‌های آنها در زمینه کمبودها و مشکلات مردم نبود. می‌خواستند از خوبی اوضاع، پیشرفت‌های کشور و رضایت موکلان خود شرحی بیان کنند. در سربازخانه‌ها سربازان بعد از آن که در دعای صبحگاهی برای سلامتی اعلی حضرت همایون شاهنشاهی هورا می کشیدند، ساعتها مشغول قدم آهسته رفتن می شدند. قدم آهسته یکی از دشوارترین تمرین ها بود و بیشتر برای سان و رژه به کار می رفت. اما ظاهراً فرماندهان آنها عقیده داشتند سربازان در هنگام جنگ باید با قدم آهسته با دشمن روبرو شوند. به این سبب خیلی به آن اهمیت می دادند. در آن روزها هر کس به کار خود مشغول بود. هیئت دولت لوایح را چنان شست رفته تنظیم می کرد که مجلسیان ناچار نشوند یک جمله یا یک کلمه آن را تغییر بدهند. و وقتی مجلس وارد دستور می شد، نمایندگان لوایح دولت را چنان با علاقه و به سرعت تصویب می کردند که باعث مسرت دولتیان می شد. در ساختمان عظیم شهرمانی کل کشور، سرپاس یا سرتیپ، رکن‌الدین مختار، ویولون نواز هنرمند و آهنگساز چیر دست که در زمینه موسیقی مورد قبول همه هنرمندان کشور بود، همین که پشت میز ریاست می نشست تبدیل به پلیسی رعب‌انگیز می شد. او ساعتها گزارش های رسیده از اطراف کشور را مطالعه می کرد تا گزارشی را که باید به شرف عرض برساند بی عیب و نقص باشد. آن روز بعد از ظهر روزنامه اطلاعات عباس مسعودی پرصفحه ترین روزنامه کشور که با 15,000 تیراژ اولین روزنامه محسوب می شد و همه آن را به عنوان یک روزنامه نیمه رسمی، بعضی حتی رسمی می شناختند، در ساعت مقرر منتشر شد. صفحه اول طبق به سنت همیشگی اختصاص داشت به عکس‌ها و به اخبار شاه و ولیعهد، بازدید از یک سربازخانه یا کلنگ زدن به یک تونل یا افتتاح یک کارخانه و سرمقاله‌ای در ثنای شاه و مدح کارهای او و احیانا این شعر یا شعر دیگری به این مضمون: باش تا صبح دولتت بدمد کین هنوز از نتایج سحر است. عباس مسعودی از این تک بیتی ها که معدن اصلی آن سازمان پرورش افکار بود زیاد داشت و هر چندگاه به مناسبتی یکی از آنها را چاپ می کرد. گفتم که مردم سرشان به کار خودشان گرم بود، اما بعضی که به قول معروف سرشان برای سیاست درد می کرد، بعد از خواندن خبرهای سانسور شده روزنامه اطلاعات و شنیدن خبرهای از صافی گذشته رادیو تهران به سراغ خبرهای رادیو لندن، رادیو برلن و رادیو آنکارا می رفتند و روز بعد به دوستان محرم خود می گفتند اوضاع خراب است، ممکن است به زودی به ایران حمله شود. بعدها بعضی ادعا می کردند شب دوم شهریور با گوش خود شنیدند گوینده در یکی از برنامه ها این شعر فردوسی را خواند: چو فردا براید بلند آفتاب، من و گرز و میدان افراسیاب. دوشنبه سوم شهریور ماه 1320، ساعت 4 صبح دوشنبه سوم شهریور ماه 1320، دو اتومبیل لیموزین سیاه رنگ مقابل خانه علی منصور نخست وزیر ایستاد. راننده هر دو اتومبیل پیاده شدند، زنگ در را به صدا درآوردند. لحظاتی بعد مستخدمی خواب‌آلود در را باز کرد. از دیدن غریبه‌ها حیرت زده شد. گفتند جناب آقای سر ریدر بولارد سفیر بریتانیای کبیر و رفیق اسمرینوف سفیر اتحاد جماهیر شوروی می‌خواهند با آقای نخست وزیر ملاقات کنند. مستخدم جواب داد: جناب آقای نخست وزیر خواب هستند. جواب آنها کوتاه بود: موضوع مهمی است، فوراً بیدارشان کنید. مستخدم رفت، دقیقه بعد برگشت. از آنها خواست وارد شوند. سفیران روس و انگلیس وارد شدند. مستخدم آنها را به اتاق پذیرایی راهنمایی کرد. لحظاتی بعد منصور خواب‌آلود ولی وحشت زده وارد شد. پس از سلام و احوال پرسی تعارف کرد برایشان چای بیاورند. آنها با تشکر رد کردند و با احترام و ادب به اطلاع منصور رساندند که آمده ایم به اطلاع جناب آقای نخست وزیر برسانیم که چون دولت شاهنشاهی ایران به تقاضاهای مکرر ما درباره اخراج جاسوسان آلمانی توجه نشان نداده، سحرگاه امروز سربازان اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و نیروهای مسلح بریتانیای کبیر از مرزهای شمال و جنوب و غرب وارد خاک ایران شدند. و پس از بیان این سخنان با احترام تمام یادداشت‌های مربوط به آن را تسلیم منصور کردند و پس از خداحافظی رفتند. چون این خبری وقتی میتوانست مؤثر و حتی مفید باشد که بگویند آمده ایم به اطلاع شما برسانیم که اگر تا یک هفته دیگر، اگر تا سه روز دیگر، اگر تا 24 ساعت دیگر، حتی اگر تا ظهر امروز اتباع آلمانی را از کشور اخراج نکنید، به کشور شما حمله خواهیم کرد. اما در حالی که در همان دقایق و حتی طبق گزارش‌های بعدی ساعتی قبل از آن حمله زمینی متفقین در سرتاسر طول مرز ایران با دو کشور همسایه انجام گرفته بود، این اطلاع تأثیری در وضع نداشت. این کار شبیه به اتمام حجت وزیر خارجه آلمان به سفیران بلژیک و هلند بود که متفقین به عنوان عملی دیکتاتور مآبانه و برخلاف اصول حقوق بین المللی تمسخر می کردند. خب آقای رحیمی، مثل اینکه وقتمون تموم شده، اجازه بدید بقیه این مطلب رو بذاریم برای فردا و روزهای دیگه.
خواهش میکنم.
خیلی متشکر. روز شما و همه شنوندگان عزیز خوش.
قربان شما.